بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه مزمل آیه 19 خداوند تبارک و تعالی فرمود ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اون چه گفتیم راجع به قیامت که قیامت یجعل الولدان شیبا، این گفتیم قیامت از سماء منفطر به، اینها تذکر بود. هر کی خواست اتخذ الى ربه سبیلا، به سمت پروردگار خودش راه رو انتخاب بکن. گفتیم این عبارت تو سوره انسان آیه 29 هم آمد. البته اونجا تذکراتی که خدا داده یه کمی فرق داره، ولی باز هم ناظر به بحث قیامت و این است که انسان باید مراعات کنه رفتارهای خودش. در سوره مبارکه فرقان گفتیم آیه 57 به یه معنای تفسیر اتخذ الی ربه سبیلا است، که حالا من میخوام اتخذ الی ربه سبیلا یه راه به سمت خدا پیدا کنم، چجوری این کارو بکنم؟ من الان میخوام برم به سمت خدا، چه کار کنم؟ خدا در سوره مبارکه فرقان می‌فرماد قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. گفتیم این ما اسألكم علیه من اجر ناظر به سوره مبارکه شورا آیه 23 که اونجا خداوند تبارک و تعالی فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخلاف سایر انبیا که تعبیر داره که قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الله، همش تعبیرشون ان اجری الا علی الله. اگر شما در قرآن این جمله رو سرچ کنید میبینید متعدد راجع به انبیا این تعبیر آمده که من اجرم بر خداست، از شما اجر میخوام. در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خدا فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. شما بگو من اجر نمیخوام الا المودة فی القربا، مگر مودة فی القربا. این در سوره شورا آیه 23 فرمود. تو سوره فرقان در واقع میخواد بگه اونی که من خواستم، ما اسألكم علیه من اجر، من از شما اجر نمیخوام، اون که من گفتم المودة فی القربا، اون برای من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا است. شما مگه نمیخوای راهی به سمت خدا پیدا کنی؟ راهش چیه؟ المودة فی القربا. مودة فی القربا یعنی قربا رو الگو قرار بدی، تبعیت از اونها کنی. به همین دلیل فرمود در سوره مبارکه سبع آیه 47 قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. پیامبر به اینها بگو اونی که من خواستم المودة فی القربا، اینم مال خودتونه، این برای راهیست سبیلا الی رب. مودة فی القربا در واقع سبیل الی رب، راه به سمت خداست، این به نفع شماست. فهو لکم و الا ان اجری الا علی الله. من پیامبر خاتمم، اجرم بر خداست، من از شما که اجر نمیخوام. دیروز عرض کردم این تعبیر که بعضی از مداها و منبری ها میگن که مودة فی القربا اجر رسالت پیغمبره، اجر پیغمبر مرماست بر خاطر پیغمبر، اینا درست نیست. این برای پیغمبر نیست، این برای ماست. فهو لکم، این به نفع ماست که ما تبعیت کنیم از قربای پیغمبر. این فهو لکم، آیه 47 سوره سبع اینو فرمود. بنابراین میخوام اینجور عرض کنم، آنچه در سوره مزمل آیه 19 آمد که فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یا در سوره انسان آیه 29 آمد من شاء فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو سوره فرقان آیه 57 اتخذ الى ربه سبیلا رو در واقع مصداقشو بیان کرد که اون چه که من به عنوان اجر خواستم این سبیل الی ربه. اون چی بود؟ تو سوره شورا فرمود المودت فی القربا، در سوره سبع فرمود این فهو لکم، این برای خودتونه، و الا ان اجری الا علی الله، منم مثل سایر پیامبران شعارم همینه، اجر من بر خداست. خب اما قربای پیغمبر، عرض کردم اگر ما سوره مباهله رو نگاه کنیم، آیه مباهله رو نگاه کنیم، اونجا قربا رو مشخص کرد، فرمود فقل تعالوا ندعو ابناءنا و نساءنا و نساءنا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ابنا، ابناءنا تو روایات بیان شده، حسنه، مسلمات، اختلافی نیست. نساءنا تو روایات بیان شده، فاطمه زهرا سلام الله علیه. انفسنا تو روایات بیان شده، علی ابن ابی طالب علیه السلام. بنابراین اون قربای پیغمبر، المودت فی القربا که در سوره شورا فرمود، در آیه مباهله چند تا مصداق مشخص، یکی حسنین، یکی فاطمه زهرا، یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام. در سوره احزاب، این سوره آیه مباهله در سوره آل عمران آیه 61، در سوره احزاب آیه 33 آیه تطهیر. خب ببینید تو این آیه که حالا از قبلش خطاب به زنان پیغمبره، بعد در ادامه توی این آیه فرمود وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، تا اینجا خطاب به زنان پیغمبره، همه زمائر، زمائر جمع مؤنثه، تو خانه هاتون آرام بگیرید، و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نیاید بیرون اونجوری که در جاهلیت زنها می آمدن بیرون خودشون عرضه می کردن، نشون می دادن، اون کارا رو نکنید. و اقمن الصلا، نماز رو اقامه کنید، یعنی بخونید. و آتین الزکا، زکات بدید. و اطعن الله و رسوله، اطاعت کنید از خدا و پیغمبر. تا اینجا خطاب به زنان. بعد خدا فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم، نه عنکن، عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم و نیطهرکن تطهیرا. جناب علامه میفرماید چرا یه دفعه ضمیر عوض شد؟ ضمیرا که مؤنث بود چرا مذکر شد؟ چرا تغییر کرد؟ میگه به خاطر اینکه این آیه به اون قسمت ربط نداره، در واقع این بخش آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این به اون بخش قبلش که خطاب به زنان پیغمبره و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، به اون ربط نداره، برای همین ضمائر تغییر کرد، ضمائر تغییر کرد. بعد البته حالا اینجا این سوال مطرح میشه، خب چرا خدا اینجوری کرده؟ خب اینو آورده ذیل اون، یه جوری آورده که خب میدونید مشهور اهل سنت میگن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خطاب به زنان پیغمبره و حالا اهل بیت پیغمبر رو میگن میگیره، اما زنا رو قطعا میگیره. چرا؟ چون قبلش وقرن فی بیوتکن خطاب به زنانه، پس اینم حتما شامل میشه. علامه میفرماد نه، اینکه ضمیر تغییر کرده میخواد بگه اصلا این یه مورد دیگه غیر از اونه، پس چرا اینجا آورده اینجوری آورده؟ جواب این یه مطلبی است که در جاهای دیگه هم اشاره کردیم، مرحوم علامه هم در جاهای مختلف به یه معنایی به این اشاره میکنن و اون اینه که خدا خودش فرمود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو فرستادیم خودمونم محافظ قرآنیم، یعنی نمیذاریم قرآن کم بشه زیاد بشه تغییری درش رخ بده. این نمیذاریمی که خدا فرموده معناش این نیست که حالا هر کی بخواد دست ببره تو قرآن، قرآن مثلا یک جوریه که اون مثلا تبدیل میشه به یه مجسمه یا همونجا میفته میمیره یا دستش خوش میشه، اینجوری نیست. این که قرآن محفوظ باقی مونده یعنی با یه سری عواملی ما یه کاری کردیم که قرآن حفظ بشه، که حالا این عوامل از زمان خود پیغمبر شروع میشه، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی یک آیه نازل میشد تو بحث جمع قرآن تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد در به اصطلاح بهره برداری از قرآن، ما اینو گفتیم در کتاب مبانی کلامی اجتهاد که یه جلد چاپ شده که مربوط به قرآنه، تو اونجا اینو گفتیم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه آیه ای برشون نازل میشد، خب این آیه رو قرائت میکردن، همونجا یه عده حافظ بودن حفظ میکردن، یه عده کاتب بودن مینوشتن، بعد پیغمبر میفرمود این آیه قبل از فلان آیه و بعد از فلان آیه، یعنی جای آیه را هم پیغمبر تعیین میکرد، اینطوری نبود که اینا الکی هر آیه رو هر جایی قرار بدن، چون ما گفتیم که قرآن نه فقط آیاتش الهیه، چینش این آیات و شکلگیری این سوره ها هم الهیه، همه اینو با هدایت الهیه، پیغمبر اینو میفرمود این آیه رو فلان جا قبل از اون آیه یا بعد از اون آیه قرار بدید. اینا هم می نوشتن و کتاب یکی نبودن، در چند نسخه تو تاریخ جمع قرآن اینا آمده، در چند نسخه نوشتش می شود. حافظین هم متعدد بودن که اونها هم حفظ می کردن. وجود این حافظین و کاتبین و قارین، یه سری هم قاری بودن می خوندن، اینها یه وسیله طبیعی بود برای حفظ قرآن که قرآن حفظ بشه. ببینید این دوره های اخیر خیلی حالا شرق شناسان شروع کردن به این که یک جوری اثبات بکنن، البته سالها قرنها دنبال این بودن، فوقش با امکانات و روش های جدید بیشتر تلاش کردن که ثابت کنن آقا اصلا این چیزی که امروز شما بهش میگید قرآن، این اون چیزی نیست که بر پیغمبر نازل شده، اینا یه چیزایی بعدن پیدا شده. و چون اینا حالا عمد داشتن ظاهرن یا جاهل بودن نمیدونیم، تعابیر رو که در بعضی از نسخه های قدیمی هست که تعابیر مفسره که داره یه آیه رو تفسیر میکنه، اینا هم جزء آیه برداشتن حساب کردن، خواستن ثابت کنن که بالاخره قرآن اینی نیست که شما میگید. البته اخیراً چند ماه قبل شاید دوستان مطلع باشن، یک قرآنی که دو نسخه پیدا شده بود در آستان قدس رضوی به همت یکی از افرادی که متخصص قرآن شناسی هست به نام آقای کریمی نیا، ایشون اینها رو به مراکز مختلف علمی جهان عرضه کرد با کمک آستان قدس رضوی و دفتر حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، و اثبات شد که این قدیمی ترین نسخه تقریبا کامل قرآن که به ما رسیده. و این قرآن که الان به عنوان قرآن رضوی مطرحه، این قرآن که کامل ترین نسخه که مال قرن اول تو همون نیمه های اول قرن اول هست، از نظر زمانی با توجه به ابزارهایی که ما امروز داریم، و تقریبا بیشتر آیات رو داره، حالا یه قسمت اندکی از آیات رو نداره این نسخه، چون نسخه هایی هست قدیمی تر از این، فوقش خیلی کم چند تا آیه داریم. این نسخه از نظر قدمت و شمول قدیمی ترین از نظر شموله، چون قرآنی با این گستردگی که اکثر آیاتو تقریبا داره با این قدمت وجود نداشته. خب این قرآن ثابت کرد که اینی که ما داریم قرآن واقعا، اینی که ما داریم قرآنه، و خداوند تبارک و تعالی که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حفظ کرده قرآن رو. واقعا قرآن در قرون مختلف تغییر نکرد. این قرآنی که الان در اختیار ماست با این قرآنی که قدیمی ترین قرآن نسبتا کامله و عرض کردم اخیراً چاپ شد، البته در نسخه های محدودی، این با اون یکسانه و نشون میده که قرآن تغییر نکرد. یکی از عواملی که حفظ کرده قرآن رو این بوده که جاهایی که خیلی اختلاف شدید بوده در صدر اسلام و زمینه این بوده که برخی آیات رو تغییر بدن به خاطر اختلافاتی که وجود داشت، خدا اون مطالب رو در لابلای آیات دیگه طوری آورده که قابل توجیه باشه، هرچند که از نظر کسی که اهل قرآن متخصص قرآن مقصود روشن خواهد بود، اما از نظر عمومی قابل توجیهه. مثل اینجا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، چون ذیل امر به زنان پیغمبر و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا در ذیل اون آمده، خب قابل این توجیه هست که خب مقصود همین است که اینا اهل بیتن، یعنی مثلا زنان پیغمبر. هرچند که یه متخصص میاد میگه خب اگر مقصود اون بود چرا ضمیرها تغییر کرد، چرا اونجا ضمائر همه جمع مؤنثه، اینجا چرا جمع مذکر شد، چی شد؟ خب این نکته کمک میکنه که معلوم بشه این با اون مخاطبش موردش فرق داره. و چرا اینجا آورد؟ اینو اینجا آورد چون اگر اینو جداگانه می آورد و برای مثلا اهل بیت علیهم السلام یک مجال و جایگاه روشنی تو قرآن وجود داشت، احتمال این که حوادث بعد از پیغمبر باعث بشه که اون آیه رو یا حذفش کنن یا تغییرش بدن بود. برای اینکه این اتفاق نیفته خدا یه جایی قرار داده که قابل توجیه. برای همینه شما نگاه میکنیم مثلا داستان قدیر، بلغ ما انزل الیک من ربک، اونجا وسط بیان یه حکم شرعی جزئی در محرمات الهی این وسطش بیان شده، در حالی که اصلا اون ناظر به اون نیست، اما اونجا بیان شده بلغ ما انزل الیک من ربک، تا بعدن کسانی که نمیخوان برن زیر بار قدیر، نمیخوان قدیر رو قبول کنن، اونا بتونن رو آیه رو توجیه کنن و دستکاری نکنن آیه رو، بگن نه مقصود این نبوده، یه جوری به هر حال آیه حفظ بشه. اون وقت دوره های بعد افراد دیگه محققان با توجه به خصوصیات بیانی قرآن توجه پیدا کنن که ها معلوم میشه که این با اون مسائل قبلیش متفاوته. به هر حال آیه تطهیر ناظر هست به یک افراد خاصی از بیت پیغمبر که خدا میفرماد ما اینها رو تطهیر کردیم، یطهرکم تطهیرا. این آیه کی نازل شد؟ اینجا همه اهل سنت گفتن که این آیه در منزل یکی از زنان پیغمبر نازل شد. همه گفتن. ما میگیم خونه فاطمه سلام الله علیها، ولی اونا میگن نه، این تو خونه زنان پیغمبر. حالا اون زن پیغمبر کی بوده؟ اختلاف هست تو بین اهل سنت. بعضی روایات میگه ام سلمه، بعضی روایات میگه عایشه. و تو اون روایتی که داره مضمون روایت یکیه. حالا در اون نقل شیعی یه کمی طول و تفصیل هست، تو نقلهای سنی اینقدر طول و تفصیل نداره، ولی مضمون اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حالا در منزل ام سلمه یا در منزل عایشه، اونا میگن یه عبایی خواست یا یه عبایی انداخت سرش، بعد حسنین آمدند و بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد علی ابن ابی طالب، همه رفتن زیر اون عبا، این آیه نازل شد: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه نازل شد که به اینا میگن آل عبا به این مناسبت. بعد تو همون روایات داره که اون زن پیغمبر که حالا تو روایت عمدتاً ام سلمه است، ام سلمه وقتی آیه نازل شد به پیغمبر عرض کرد من نیستم، سوال کرد که من نیستم از این اهل بیت. حضرت اونجا در جواب فرمودن انت به خیر انشاءالله، فرمودن انشاءالله تو خوبی، نه فرمودن صریحاً نه، نه فرمودن صریحاً بله. انت به خیر انشاءالله یعنی نیستی تو، ولی خب انشاءالله تو خوبی تو، اما از این یطهرکم تطهیرا نیستی، این مال افرادی که زیر عبا بودن، حسنین و فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب و من. و تو روایات ما هم روایات اهل سنت، در روایات اهل سنت داره که پیغمبر فرمود اهل البیت انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسن. انا ما میگیم اهل بیت یعنی اهل بیت پیغمبر، و اهل بیت پیغمبر که شامل خود پیغمبر نمیشه که، ما اینجوری میگیم. اما تو روایت میگه پیغمبر وقتی خود پیغمبر داره بیان میکنه میفرماد اهل بیت انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسن. بعد ام سلمه سوال میکنه الست منه، حضرت فرمود انت بخیر ان شاء الله، میگه من نیستم، حضرت فرمود تو خوبی ان شاء الله، یعنی نخیر نیستی، این معناش اینه. پشت برای اینکه دلش نشکنه حضرت نفرموده نخیر نیستی، فرموده انت بخیر ان شاء الله، خوبی ان شاء الله. که خب این آیه نشون میده اون قربای پیغمبر همینا، این که یطهرکم تطهیرا که حالا توضیح داده جناب علامه مفسرین ما گفتن که تطهیری که اینجا مطرحه تطهیر از همه جهت، از جهت رفتار، از جهت عقیده، همه جهت پاکن، یعنی همون عصمت که ما مطرح میکنیم. بعد یه آیه دیگه هم داریم، اینم بخونیم بحثمون تمام، و اون آیه سوره یونس آیه 35. خدا یه معیار میده تو این آیه و این معیار رو هم ارجاع میده به وجدان ما. این آیه با این عبارت شروع میشه: قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا از این شریکان شما کسی هست که به حق هدایت کنه؟ قل الله یهدی للحق، خدا هدایت به حق. بعد خدا یه معیار میده: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. یهدی یعنی یهتدی. خدا سوال میکنه، سوال مخاطبش وجدان بشریه، کدام یک از این دوتا سزاوار تبعیتن؟ من یهدی الی الحق، کسی که به حق به نحو مطلق هدایت میکنه، یعنی هیچ خطا نداره. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که خودش نیاز به هدایت داره. لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، یکی باید هدایتش کنه. کدوم سزاوار؟ اونی که به حق مطلق هدایت میکنه یا اونی که خودش نیازمند یه هادیه. خب معلومه هر انسان متوجهی به وجدان خودش مراجعه کنه، ازش بپرسن کدام یک از این دوتا سزاوارن، من یهدی الالحق یا من لا یهدی الا ان یهدا، کدام یتبع، کدام احق با ان یتبع، کدام سزاوار دارن؟ خب معلومه میگه من یهدی الالحق. بنابراین خدا یه معیار میده، میگه اگر میخوای از یه کسی تبعیت کنی اون باید یهدی الالحق باشه، یعنی هدایت کنه به حق به نحو مطلق. هدایتگر به حق به نحو مطلق یعنی معصوم. آیه تطهیر میگه اهل بیت معصومن، آیه مباهله میگه ابناءنا نساءنا و انفسنا اینا اهل بیتن، اینا قربان. بنابراین اون الا المودت فی القربا در سوره شورا یعنی فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب و حسنه، اینا قدر متیقن این آیه. که حالا اون مابقی از باب الحاق به اینها ما اضافه میکنیم ائمه بعدی علیهم السلام. بنابراین خدا میفرماد مودت فی القربا اجری است که تو از مردم بخواه، این اجرم همونطوری که در سوره سبع فرمود فهو لکم، این به نفع مردمه. و الا ان اجری الا علی الله، پیغمبر فرمود منم مثل بقیه انبیا اجرم با خداست. چرا به نفع مردمه؟ چون این سبیل الی رب. قل ما اسالکم علیه من اجر، سوره فرقان آیه 57، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.